بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با خلف وعده بود که آیا خلف وعده حرام است یا مکروه است. اقوالی در این مسئله ذکر شد. نظر ما این شد که خلف وعده حرام است، هم به عنوان کذب، هم به عناوین ثانوی اهانت به مؤمن، ایذاء مؤمن و خار کردن یک مسلمان جایز نیست، هم به عناوین اولیه که داخل در کذب است، هم به عناوین ثانویه با ادله قطعیه آیات قرآن و روایاتی که در این بحث ذکر شد. اما در این مسئله اقوالی هم وجود داشت که قول سوم که در صفحه 990 ما ذکر کردیم آن است که کراهت و خلف الوعده ظاهرن. خلف وعد کراهت داره، ولی اگر از حین الوعد بناش بر این باشه که وعده رو انجام نده، این حرمت داره. در صورتی که از اول وعده دادن تصمیم داره بر این که انجام نده این وعده رو، این حرامه. ولی اگر از اول تصمیم داره انجام بده ولی بعد میخواد انجام نده، حالا به هر دلیلی میخواد انجام نده، اونجا دیگه واجب نیست براش انجام دادن و کراهت دارد خلف وعد ظاهرن. و بعضی از مراجع و بزرگان، مرحوم محقق خویی و دسته این نظریه رو قبول کردن، گفتن خلف وعده مکروهه، ولی اگر از ابتدا تصمیم داشتی که این وعده رو انجام ندهد این حرامه. ما به نظرمون اون قسمت دومشون، فرمایششون صحیحه که حرام است اگر از ابتدا بنا بر انجام ندادن وعده رو دارن، این کارشون حرامه، این فرمایشون کاملا درسته. اما کراهت خلف وعد ظاهرن اینو ما قبول نداریم، دلیلی برش اقامه نشده که بگیم چرا کراهت داره. آخه یک امر واجبی که این همه در آیات و روایات ذکر شده، روایات زیاد صحیحه، همین امر کردن به این که تخلف از وعد نکنید، به چه مناسبت ما بگیم مکروه؟ کراهت و خلف الوعد ظاهرن، ظاهرن خلف وعده کراهت داشته باشه ولی حرمت داره، در صورتی که از اول بناش بر عدم عمل باشه. به نظر ما این دلیلی نداره. مرحوم محقق خویی می‌فرماید اما الکذب فی الوعد به ان یخلف فی وعده فالظاهر جوازه علی کراهت شدیده، شراحت شدیدی داره. نعم لو کان حال الوعد بانیان علی الخلف فالظاهر حرمته. این فرمایش مرحوم محقق خوئیه که با کراهت شدیده این برخورد کردن، ولی به نظر ما کراهت شدیده‌ای نیست. این دلائل حرمت کافیه، هم آیات هم روایات دلالتشون کافی است، که قبلا هم آیاتشو خوندیم هم روایاتشو بیان کردیم و ما روایات رو خیلی کم بیان کردیم، چند تا روایت، در حالی که خیلی روایات زیادی هست در این رابطه. قول چهارم این است که کراهت و خلف الوعده ظاهرن و حرمته انکان حال الوعد بانیان علی الخلف اذن طبق علیه عنوان الکذب. قول چهارم همون قول سومه، منتها یه قیدی اضافه کردن. قیدش اینه که اذن طبق علیه عنوان الکذب، اگر عنوان کذب برش منطبق بشه این حرمت داره. تا مادامی که عنوان کذب برش منطبق نشده حرمت نداره. به نظر ما این سه شرط در اینجا ذکر کردند. یک شرط این که اگر بانیان علی الخلف، این بنای بر خلف داشته باشه یا نداشته باشه. شما وقتی وعده میدید، هر انسانی وقتی وعده میدهد باید به وعدش عمل کند. حالا یه موقع از اول بنای بر عمل دارد، یه موقع از اول بنای بر عمل ندارد، اون بدتره. اون که از اول بنا نداره بدتر. ولی در هر دو صورت وعده، انسان وقتی وعده میده طبق آیات و روایات باید به وعدش عمل بکنه و تخلف نکنه از وعدش. این دیگه چه عنوان کذب برش صدق بکنه، چه از اول بناش بر عمل باشه، چه از اول بناش بر عمل نباشه، چه عنوان کذب برش صدق بکنه، چه عنوان صدق برش کذب نکنه، خود خلف وعده یک عنوان مستقلی است در آیات و روایات که کسی که وعده میده باید به وعدش عمل بکنه. خودش یه عنوانه. حالا شما بفرمایید کذب هم هست، بله ما هم گفتیم کذب هست، اما ما دنبال کذب نیستیم که بگیم حتما این کذبه، یا بیاییم بگیم که حتما در این مورد یه عنوانی از انا. خود عنوان خلف وعد در آیات و روایات باید وارد شده. این همه روایت داریم که مؤمن کسی که به روز قیامت ایمان داشته باشه اگر وعده بده عمل میکنه. فلیف روایاتی داریم که میگه امر میکنه به وفای به وعد. شما پس چجوری میخوایید از روایات استنباط بکنید جز اینکه روایات سندش درست باشه، دلالتش هم درست باشه؟ خب هم سند روایات درسته، هم دلالت روایات درسته. پس ما چی میخواییم از روایات؟ حالا آیات به جای خودش، روایات. پس بنابراین به نظر ما هیچ لزومی نداره حتما عنوان کذبم برش صدق بکنه. ما دنبال کذب یه بحثی است که درست جزء متفرعات بحث کذب مطرح میکنیم، ولی اینطور نیست که تابع کذب باشیم. خودش یه عنوان مستقلیه در روایات. در روایات خلف وعد یکی از عناوین مستقلی است که روایات زیادی وارد شده بر امر به وفای به وعد. به نظر ما این شروط که اگر عنوان کذب برش منطبق باشه حرام، اگر عنوان کذب برش منطبق نباشه حرام نیست. ما گفتیم اگر از ابتدا نظرش این است که انجام نده که عنوان کذب هم برش منطبقه، ولی اگر از اول نظرش این است که میخواد انجام بده وعده رو، این شاید عنوان کذب هم برایش منطبق نباشه. و وقتی عنوان کذب نیست، چون قصدش این بوده که انجام بده و الان میخواد خلف وعده بکنه، این خلف وعده‌ای که الان تصمیم گرفته این کار حرامیه، باید عذر شرعی داشته باشه یا عذر عقلی داشته باشه. و در هر صورت یک امر واجبی است، ممکنه اگر با واجب اهمی مزاحم بشه، خب شما میفرمایید که اون واجب اهم رو انجام بدید. در واجبات دیگه هم همینو میفرمایید، در اینجا هم همینطور.
از اول بنای بر انجام ندارد، اما بعدن به اون وعده‌ای که داره وفا کرد، آیا حرمت هنوز باقی اون حرمت براش؟
بله، یعنی بنای بر عمل داشت.
نداشت. اما بعدن که در عمل شد این وعدش رو وفا کرد.
بله، ببینید اون دو تا گناه هست، یکی مسئله وعده دادنی است که شما گفتیم یک ملازمی داره که اون اخبار از این است که من به وعدم عمل میکنم. خب این اگر این واقعا تصمیم داره که انجام نده، میاد خبر میده که من انجام میدهم، وعده میدهد به انجام دادن، این خودش یک کذبه، دروغیست. تصمیم داره که انجام نده و این تصمیم خودش رو میاد به صورت این که میگه من وعده میدهم که انجام میدهم، این اخباریست که انشاییست که ملازمه با اخبار، قبلا گفتیم انشاییست که ملازمه با اخباره و این اخبارش دروغه. چرا؟ چون تصمیم نداره، میخواد انجام نده، حتما میخواد انجام نده، چرا میاد وعده میده؟ شما این که نمیخوای انجام بدید چرا وعده میدید؟ این کذبه، این گناه کذب رو داره. خب اما در مرحله عمل، وقتی تاریخ عملش میرسه، یه مرتبه تصمیم میگیره که انجام بده، این در این صورت خب این کار صحیحی رو داره انجام میده و باید هم انجام بده و دیگه در اینجا گناه نداره. لذا ما بحث وعده رو با وعده، با بحث خلف وعده جدا کردیم. یه بحث وعده دادن است، یک بحث خلف وعده است، که علما تعبیر می‌کردند که وعده از مقوله کلامه ولی خلف وعده از مقوله عمله. خب این عمل میشه حرام، اگر به وعده عمل نکنید کار حرامی رو انجام دادید، اگر به وعدتون عمل بکنید کار واجبی رو انجام دادید. اما مسئله وعده خودش یه بحث جداییه. اون اخبار، اگر شما تصمیم دارید که انجام ندید و میگید من انجام میدهم، این اخباره و این اخبار اگر کذب باشه عنوان کذب برایش صدق میکنه. پس بنابراین ما دو تا عنوان مطرح کردیم. اگر نظر مبارک آقایون باشه، یک عنوان وعد بود، یک عنوان خلف وعد بود. وعد از مقوله کلامه، صدق و کذب درش راه داره، چون انشایی است که ملازمه با اخباره. بحث صدق و کذب در اونجا مطرح میشه که آیا بانی بر عمل، بنای بر عمل دارید یا بنای بر عمل ندارید. اگر بنای بر عمل دارید این صدقه، اگر بنای عمل ندارید این کذبه. در مقام عمل یه بحث جداییه. حالا زمان وعده رسیده، شما وظیفتون این است که این وعده رو انجام بدید، وفای به وعد بفرمایید. خب این وفای به وعد یک امر واجبی است، باید انجام بشه و اگر انجام نشه حرامه. حالا چه در ابتدا بنایتون بر عمل باشه، چه بنایتون بر عمل نباشه. که در اینجا هم قول چهارم که دسته ای از علما مثل آیت الله تبریزی این نظر رو بیان کردن، به نظر ما این شروطی که اضافه کردن، این شروط دلیل نداره. چرا؟ چون خلف وعده خودش دلیل کافی داره، نیازی نداره که عنوان کذب برش منطبق بشه. بله، اگر عنوان کذب هم برش منطبق بشه گناهش شدیدتر میشه، یعنی هم خلف وعده کرده هم دروغ گفته. ولی اگر عنوان کذب هم برش منطبق نشه، خود عنوان خلف وعده یک عنوانی است در روایات صحیحه، امر به وجوب شده و نیازی به عنوان کذب نداره. قول پنجمی که ما در صفحه 990 ذکر کردیم، الاحوت لزومن حرمت خلف الوعد و حرمت خلف الوعده مع البناء من حینه على عدم الوفاء به على الاحوت لزومن. احوت این است، احوت لزومی، احتیاط واجب. احتیاط واجب این است که خلف وعده حرامه و خلف وعده حرام با احتیاط واجب. وعده‌ای که میدهید اونم جدا محاسبه شده. اون وعده‌ای که میدهید اگر بنا دارید بر اینکه وفا نکنید اون هم حرامه. پس بنابراین کسی که از اول وعده میده و بناش بر این است که عمل نکنه، این خلاف احتیاط واجب رو انجام داده. در هر دو جا احتیاط واجب میکنن. آیت الله سیستانی سلمه الله تعالی ایشون احتیاط واجب میفرمایند هم وعده اگر بنای بر خلاف داره وعده دادن خلاف احتیاط واجبه، و هم خلف وعده خلاف احتیاط واجبه. ما میگیم چرا شما خلاف احتیاط واجب مطرح میکنید؟ البته شما قولتون به حق نزدیکتره از نظر ما، ولی ما میگیم صراحتا بفرمایید واجبه. چرا؟ این همه ادله داریم برای اینکه وعده دادن باید به وعده عمل کرد و ما دلائل ضعیفی نداریم. و این که میگید و این ادله کثیره همه برای اینکه این سیره‌ای که حالا شما میگید دارد، این سیره رو بیاد رد بکنه کفایت نمیکنه. این همه روایت، آیا از ائمه سراغ دارید که خلف وعده کرده باشند؟ آیا از انبیا و اولیا سراغ دارید که خلف وعده کرده باشند؟ فعلشون، تقریرشون، قولشون، چی دارید از ائمه علیهم السلام؟ مردم تسامح میکنن و این سیره مردم هیچ دلیل نمیشه برای ما. حالا ولو بعضی از بزرگان هم حالا این کارو کرده باشن، معصوم نیستن. برداشتشون این بوده که حالا کراهت داره اومدن انجام ندادن. ولی ما میخوایم بگیم چرا؟ به چه دلیل میگید کراهت؟ چرا میفرمایید احتیاط وقتی احتیاط نیست، وقتی کراهت نیست؟ بحث اینه که ادله قطعیه داریم، روایات صحیح، صحیحه و سند، هم دلالتش صحیح هم سندش صحیح که دلالت بر این وجوب وفای به وعد داره. لذا به نظر ما این عرض کنم بر این که باید قائل به وجوب بشیم، وجوب وفای به وعد، چه از اول بانی باش بنا داشته باشه چه بنا نداشته باشه. که بعضی ها این چنین فرمودن که عمل کذب فی الوعد به ان یخلف فی وعدهی فالاحوت الاجتناب عنه مهما امکن ولو به تعلیق الوعد علا مشیت الله تعالی. خب شما که نمیخوایی، ایشون آیت الله سیستانی سلمه الله تعالی آمدن یه راه حلی برای شما درست کردن، گفتن شما وقتی میخوای وعده بدی بگو انشاءالله. یه انشاءالله بگو، وعده رو اگر میخوای بدی یه انشاءالله بگو که بعدن بتونی عرض کنم برای این که تخلف کنی. من گفتم انشاءالله، حالا شاید خدا نخواسته که من مثلا این وعده رو انجام بدم با انشاء الله ممکنه عرض کنم برای اینکه مشکل شما حل بشه. وقتی وعده میگی بگو انشاء الله، اگه گفتی انشاء الله دیگه بعد مثلا خلف وعده برای شما حرام نیست. بعد میفرمایند بر اینکه و اما لوکان حال البعد بانیان علی الخلف فالظاهر حرمته، اگر از اول بناش بر این است که وعده رو انجام نده ظاهرا اینی که حرامه. حالا این نمیدونید این فرمایش ایشون حتی با انشاءالله هم مقصودشون هست یا نه، که اگر انشاءالله بگه چطور، بازم از اول بنا داره انجام نده، میگه انشاءالله انجام میدم. خب این عرض کنم بر این که آیا در اونجا حرام هست یا نیست، ولی در هر صورت به نظر ما این احتیاط و اینها در اینجا لزومی نداره و ما باید فتوا بدیم به حرمت وعد. انسان ها، مسئولین، ریاست جمهور، وزرا، وکلا، شخصیت ها، علما، بزرگان، همه انسان ها یه شرافتمند وظیفه‌شون این است که به وعده‌شون عمل بکنن و این آثار سوء اجتماعی که بر خلف وعده هست این آثار زیادی است. مردم وقتی وعده ای رو میشنوند از یک مسئولی، از یک شخصیتی، امیدوار میشن، برنامه ریزی میکنن، یعنی وعده داده، ما طبق این برنامه اجتماعی، برنامه سیاسی، برنامه اقتصادی و برنامه هاشون رو طبق اون وعده اون شخصیت که در ابتدای میخواد رئیس جمهور بشه وعده میده، یا میخواد وکیل بشه وعده میده، یا هر شخصیتی که وعده میده، مدیر یک مؤسسه یا وقتی وعده میده باید به وعدش عمل بکنه. ولی اگر احتمال میده که موفق نمیشه، از اول نباید وعده بده، بگه حالا ببینیم توانمون چیه، امکاناتمون چیه، به مقدار امکاناتمون انجام میدیم، اما وعده نده. لذا به نظر ما این مسئله خیلی باید مورد توجه باشه و خلف وعده در اسلام حرامه و باید از در حین وعد بناش بر عمل باشه. تا مادامی که یقین نداره که میتونه انجام بده نباید وعده بده و خلف وعده هم حرامه. بعضی ها قول ششمی رو در اینجا مطرح فرمودن، القول السادس که در صفحه 991 مطرح کردیم، این است که کراهت خلف الوعد، خلف وعده کراهت داره، ما لم ینجر الى ما یقتضی الحرمه، مادام که منجر به چیزی نباشه که مقتضی حرمت و حرمت و خلف الوعد، اذا انجر الى معصیت کبیره او مفسدت اجتماعیه. یه مقدار توجه کردن به این نکته که بابا این مفسدی اجتماعی داره، انسان وعده بده و عمل نکنه این مفسدی اجتماعی داره، مفسده سیاسی داره، مفسده اقتصادی داره. شما یه نگاه میکنید ببینید که آمریکا از برجام وقتی خارج میشه همه دنیا میگن چرا خارج شدی؟ شما وعده دادید، چرا برخلاف وعدتون عمل کردید؟ وقت ما بیاییم بگیم نه خلف وعده کراهت داره، این حرف درستی نیست و در مجامع بین المللی شما نمیتونید این حرف رو بیان بکنید. انسان وقتی که یک حرفی میزنه و یک قولی میده، یک امضایی میکنه، یک وعدهی میده، این باید عمل بکنه به اون وعدهی که داده. حالا وعده ابتدایی که لازم الوفاست به نظر ما، وعده‌ای که در ضمن شروط باشه اون دیگه به طریق اولا لازم الوفاست، الزم الوفاست، و بالاخره این مفاسد اجتماعی، مفاسد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی برش بار میشه. لذا باید از اول شما جلوی این کار رو بگیرید، بگید انسان ها حق ندارن خلف وعده بکنن، و خلف وعده این خلاف شرع بینه به نظر ما. لذا عرض کنم بر این که بعضی از فقها اینطور گفتن که گفتن چون بعضی از علما گفتن که حرام نیست، ما هم میگیم حرام نیست، ولی به نظر ما این نگاه کردن به حرف علما میشه تقلید. ما که بنا نیست در اینجا تقلید کنیم، ما باید آیات رو ببینیم، روایات رو ببینیم، سند روایات رو ببینیم، دلالت روایات رو ببینیم. در اینجا هیچ مشکلی وجود نداره.
سوال پرسیدن که اگر این وعده‌ای که من به یک شخص دادم، اگر بخوام وفای به این وعده کنم، برای اون فایده اجتماعی ضرر میزنه، یعنی خیلی از مردم ضرر میکنن، اما این فرد سود میکنه، اینجا چیه حکمش؟
بله، یعنی نفع شخصی داره ولی ضرر اجتماعی داره. بله، ما به نظرمون اینه که جایز نیست دیگه به خاطر منافع شخصی انسان بیاد وعده‌ای که داده به افراد یا به مردم یا به اجتماع یا به شخص وعده داده، باید به وعدش عمل بکنه. این که به خاطر یه منافعی من دست از این وعده برمیدارم، نه، این جایز نیست. مگر اینکه یک ضرر خیلی مهمی مثلا وجود داره که اون ضرر برگشت میکنه به مردم و مردم یا خود شخص مثلا متضرر میشه، حالا وعده خودش ممکنه متضمن ضرر باشه. شما وقتی میگید من به شما 100 میلیون میدم به عنوان قرض یا هر چیزی، خب این ممکنه شما ضرر بکنید، وعده خودش متضمن ضرر باشه، اما همون وعده ای که متضمن ضرره اون ضرر محاسبه نمیشه. ممکنه یه ضررهای دیگری، ضرر جانی مثلا باشه، ضرر عرض کنم ارضی باشه، یه ضررهای دیگری وجود داشته باشه که شما به خاطر اون ضررهای دیگر در این صورت میگیم عذر داره، به وعدش عمل نکرده به خاطر عذر شرعی که در اینجا وجود داره. مطلب دیگری که در اینجا مطرحه که آیا عنوان کذب برش صدق میکنه، از مصادیق کذب هست یا از مصادیق کذب نیست، مجامله است که ما در صفحه 991 نوشتیم المجامله. مجامله یعنی چه؟ مجامله معناش تعارفه، تعارف هایی که وجود داره. شما یک کسی از جلوی خانه شما رد میشه، میگید بفرمایید، در حالی که هیچ حالش رو ندارید که بیان داخل منزل شما، مخصوصا تو ایام کرونا. اما خب شما یه تعارفی میکنید. این تعارف هایی که واقعیت نداره، یا فرض کنید بر این که این گاهی انسان در تعبیراتش میگه قربان شما، گاهی در تعبیرات یک مبالغاتی، من مخلص شما هستم، من ارادتمند به شما هستم، من مخلص شما هستم. خب این تعبیرات گاهی زیاد اتفاق پیدا میکنه که در ما بین مردم تعارف هاییست که این تعارف ها با واقعیت تطبیق نمی کنه، یعنی کاشف از واقع نیست، اخباری است که با واقع مطابق نیست. اینا چطوره؟ اینا دروغه یا نه؟ من مخلص شما هستم در حالی که هیچ اخلاصی به شما ندارم، من ارادتمندم، مخلصم، قربان شما. خب این تعبیرات زیاد تو مردم اتفاق میفته و گفته میشه تو تلفن و توی عرض کنم صحبت ها و اینها، این تعارفات هست. اینا رو چی میفرمایید؟ اینها آیا عرض کنم بر اینکه کذب یا صدق؟ چجوری ما ما نظرمون این است که این تعارفات برداشت عرف معیاره. عرف چه میفهمه از اینها؟ آیا عرف تعارف میفهمه یا اخبار از واقعیت میفهمه؟ اگر عرف تعارف میفهمه و واقعیت رو برداشت نمی کنه، این کذب برای صدق نمی کنه، یه برای تعارف می کنه دیگه. تعارف که عرض کنم بر این که معمول ما بین مردم در موقع خداحافظی یا موقع سلام علیک از این تعبیرات سلام علیکم، ارادتمند، مخلصیم، چاکریم، از این صحبت ها ما بین مردم زیاده و اینها رو مردم کاشف از واقع نمی دانند. این مقام قرینه است، مقام تعارف قرینه است بر اینکه اخبار از واقع نیست. اگر این قرینیت رو قبول دارید و اخبار از واقع نیست واقعا، این کذب برش صدق نمی کنه. اما اگر نه، یه شخصیست که شخصیتی است که برای هر کسی این حرفو نمیزنه، نمیاد به هر کسی بگه ارادتمند، به هر کسی نمیگه مخلصم. اگر نسبت به یک کسی اخلاص داشته باشه میاد این جمله رو بیان میکنه. خب بعضی از بزرگان، فرض کنید مراجع، شخصیت ها، وقتی که یه جمله میگن رو کلامشون خیلی حساب میشه. اگر به یک کسی بگوید من ارادتمندم، میگن خب معلوم میشه این مرجع تقلید به این شخص علاقه منده، قبولش داره و تعبیراتشون اینها اثرگذاره. اگر جای عرف قرینه رو بر تعارف بگیره، بگه این تعارفات معمولیه که اکثر مردم انجام میدن، خب در اون صورت میشه تعارف و کذب صدق نمی کنه. ولی اگر نه، برداشت واقعی میشه از این کلام، به نظر میرسه که اونجا کذب است و حرام است. خب اینجا بحث مجامله خیلی بحثی است که علما دربارش زیاد بحث کردن. بعضی ها گفتن حرامه، بعضی گفتن جایزه. مراجعه به کلمات علما در اینجا مناسبه که بیشتر تحقیق بشه. ما خیلی بحث رو طولانی نکردیم. شهید دستقیب کتابی داره که راجع به همین مسئله بحث کرده، راجع به کذب و اینها. یکیش همینه، این تعارفات رو بعضی هم مخالفن، میگن شما حق ندارید این تعارفات رو هم انجام بدید. وقتی که قصد ندارید و قبول ندارید این شخص رو، چرا بهش میگید ارادتمندم؟ چرا میگید مخلصم؟ چرا میگید چاکرم؟ دست بوسم؟ اگه اخلاص نداری، اگر ارادت نداری، این نفاق است و دروغ است و دروغی هست و جایز نیست. خب اینا رو خب خیلی از علما آمدن بیان کردن به این صورت و روایت هم داریم که یک روایتی است که پیامبر هم نهی کرده از این جور تعارفاتی که درست نیست. که حالا روایتی است که یک شیری رو پیامبر داشتن، تعارف کردن و بعضی ها اون شیر رو نخوردن، گفتن من ندارم. بعد پیغمبر فرمود هم از شیر خودتو محروم کردی، هم دروغ گفتی، تو میل داشتی بعد میخوایی مثلا نخورید. بعد اون سائل میگه واقعا دروغ حساب میشه؟ پیغمبر میگه بله، وقتی میل داری بعد میگه من میل ندارم، تعارف میکنی، این خودش یه نوع کذب است و اینها. البته روایت سندش ضعیفه و خیلی اعتبار نداره، ولی خب حالا روایاتی داریم در این زمینه. ولی در کل، در مجموع، این مسئله باید به عرف واگذار بشه. اگر عرف تعارف میفهمه و واقعیت رو برداشت نمی کنه، این کذب نیست. اگر عرف برداشت واقعیت میکنه، که این واقعا ارادتمنده، واقعا مخلصه و این اخبار عن الواقع داره میکنه، اگر عرف برداشت واقعیت میکنه این مصداق کذب میشه. این رو به عرف باید احاله کنیم و قرائن و شواهد. این در افراد فرق میکنه. فرض کن یه موقعی شخصیت خیلی بالایی این جمله رو میگه، خب این حرفش معناداره، ارزشمنده، روش حساب میشه که این شخص نسبت به ایشون مثلا علاقه ای داره. ولی یه موقعی افراد معمولی میان تعارفات میکنن، مردم برداشت واقعی نمیکنن. خب پس این رو به عرف، چون الفاظ ملغای به عرفه، اگر عرف برداشتش تعارف و اخبار از واقع نباشه اون کذب نیست و حرام نیست، و اگر عرف برداشتش یک واقعیت باشه اون عنوان کذب برش صدق میکنه. انشاءالله مباحث رو در فردا تعقیب خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.